سلام به اونایی که اینترنتشون انقدر سرعتش خوبه، انقدر خوبه که صدای ما رو از اینترنت میشنون نه از رادیو. سلام به همه اونایی که خوشحالن از اینکه دارن توی این دوره زندگی میکنن. اینترنت هست، فیلم میبینن، تحقیق میکنن، موزیک میگیرن، گوش میدن. و خلاصه اینکه خوشحالن از اینکه دارن توی این مرحله زمین زندگی میکنن. سلام به اینترنت دارها، سلام به اینترنت ندارها، سلام به اونایی که از ماه جدید میخوان به اینترنت پرسرعت وصل بشن. سلام ویژه به اونایی که با استفاده بی رویه از اینترنت اعصاب همه خانواده رو به هم ریختن، خودشون با زبون خوش به خاطر مدرسه و دانشگاه محدودش کنند لطفاً. و سلام ویژه به همه شما شنونده های جوانی در بس که قراره تا ساعت 11 اینجا باشین، همراه ما باشین در جوانی در بس.
فکر میکنم به نسل افرادم خیلی ربط داره، یعنی اینکه نسلهای جوان خب خیلی اصلا سازگار هستن با این موضوع و اصلا بدون اینترنت کارشون نمیشه. من حتی دوستایی دارم که میگن اگه یه روز اینترنت نداشته باشن اصلا زندگیشون نمیچرخه.
خب حالا این برخورد با اینترنت یعنی درسته به نظرت؟
به نظرم این هم وابستگی درست نیست، اما خب تو عصری هستیم که نمیشه بدون اینترنت کارو پیش برد، ولی خب پدر مادرها برخورد کاملا متفاوتی دارن. خب
شب و روزتو گرفته، یعنی مثلا به قول یکی از بچه‌ها میگفت، پدر خانواده میگفت اینترنتو قطع کنیم چند دقیقه دور هم باشیم، همچین چیزی هست؟
دقیقاً بعضی پدر میگه مثلا چند تا بچه داری؟ میگه مثلا من دو تا دارم. میگه پس اون دختره چی؟ میگه اون اگه اینترنت قطع بشه گاهی میاد گاهی میره، مثلا اینجوریه. آره ولی من تعدیلش کردم و نه اینکه شعار باشه، اما خیلی احساس کنم داره رابطه واقعی رو ازم میگیره.
بعد حالا داشتی میگفتی برخورد پدر مادر باید چه جوری باشه؟
خب اصلا پدر مادرم خیلی شاکی بودن که من وقت کم برای خانواده میذارم، اما از وقتی که سیستمای ارتباط رایگان و در واقع از طریق اینترنت دیدن که میشه حالا از انواع شبکه‌های اجتماعی حتی تماس‌های رایگان برقرار کرد، حتی با من یا کسی که دورم و تصویر شدید، خیلی برشون جالبه.
یعنی یه سری کارها،
یه سری کارهایی که آره دقیقاً کار بانکی رو اون تو صف وایسادن رو کم میکنه. خب یه جوری شوق و شعف دارن
خودشون، یعنی رو آوردم استفاده از این امکان.
آره مثلا دقیقاً بابای من میگه امیر میدونی چجوری قبض موبایل تو مثلا بدی، مثلا این
تجربهاتون در میون میذاره.
آره یعنی احساس کنی یه چیزی کشف کرده که من ولدی سامینا. آره خیلی ذوق دارن نسبت به موضوع.
من خیلی تو خونه از اینترنت استفاده نمیکنم، ولی خب مثلا برادر خواهر کوچیکم بیشتر استفاده میکنن.
خب اگه یه سری کارهایی مثل انتخاب واحد، مثل ثبت نام، مثل کارهای بانکی که به اینترنت مربوطه چی؟
من بیشتر سعی میکنم حالا تام در حد کاربردی بهش نگاه میکنم، یعنی اینجوری نیستم که بخوام
کارتو رو میندازم.
آره کارم رو میندازم، مثلا 24 ساعته برم تو اینترنت اصلا خوشم نمیاد اصلا.
وقت فکر میکنی که چون راجع برادر خواهر کوچیک از خودم صحبت کردی، فکر میکنی که اصولا نقش فرزندها تو خانواده چه تأثیری گرفته با حضور امکانات اینترنتی، تغییر کرده؟
خب ببینید یه سری اینترنت چیزی خوبی آورده، یه چیزی یعنی چیزایی خیلی راحت تر شده، سریع تر شده، فناوری کمکایی به انسان کرده، ولی خب یه سری بدیایی هم داره. مثلا تو روابط اجتماعی خیلی تاثیر منفی داره به نظر من، حتی تو خانواده مثلا هر کی سرش تو گوشیشه داره اونجوری چیکار میکنه. مثلا این گوشی جدید که میگرفتن همشون امکانات فول دارن، اصلا 24 ساعته همه سرش تو گوشی، اصلا تو اینترنت همشون تو بازیه. این باعث میشه که مثلا اون روابط خانوادگی سردتر بشه.
الان نکته ای که گفتی باعث میشه من سوال آخرم ازت اینجوری بپرسم، بس نوع مواجهه یا تعامل پدر مادرها و فرزندها با این پدیده‌های اینترنتی و با هم درستش چیه تو خونه و خانواده؟
به نظر من از اول باید یه جوری به بچه هاشون یاد بدن که از هر چیزی به نفع درستش استفاده کنن، یعنی هر چیزی رو کاربردی درست به اندازه استفاده کنن. یعنی اگر بچه ندونه که چی کار داره میکنه ممکنه بیراه بره، حتی کجن بره تو اینترنت. و
یعنی هم ممکنه هوس داشته باشه هم قپ، اینجور که شما میگی.
آره به نظر من مثل مثل پول میمونه، مثل پول درآوردن میمونه. بعضی موقع پول چیز خوبی به ذاته، ولی بعضیا برده پول میشن، یعنی بنده پول میشن. این خوب اصلا قشنگ نیست که بنده پول بشه قشنگ، یعنی کسی بتونه از پول خوب استفاده کنه اون خیلی خوبه.
یعنی تو داری میگی این فناوری هم همون جوریه
اینترنت؟ به نظر من اون جوریه، اگه خوب ازش استفاده کنی خیلی خوبه، ولی اگه بندش بشی و بردش بشی و بهش خیلی وابسته بشی خیلی بده.
بله، با شنیدن این گزارش تقریبا دیگه حتما دستتون اومده که میخوایم در مورد چه موضوعی امروز با هم حرف بزنیم. اینترنت آقا، اینترنت بالاخره مطلبی هستش که همه گیره، همه دارن استفاده میکنن، حتی کسانی که استفاده نمیکنن از اینترنت هم یه جورایی درگیر اینترنت هستن، بدون اینکه خودشون بدونن، یا شاید بدون اینکه بخوان، یه جورایی درگیر آدمهایی هستن که دارن از اینترنت استفاده میکنن. امروز میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر سگدارش تقوی، روانشناس سلامت، در مورد اختلالات روانپزشکی ناشی از محیط مجازی. لطفا به این تیتر دقت کنید، اختلالات روانپزشکی ناشی از محیط مجازی، بحث جدی هستش. لطفا ما را همراهی بکنید. شماهایی هم که دارید از اینترنت استفاده میکنید و درگیر مسائل اینترنت و دنیای مجازی هستین، لطف کنید اگر در خودتون یا اطرافیانتون نشانه ای میبینید که یه ذره ذهن شما میره به سمت اختلالات روانی، روانپزشکی، و اینکه شاید یک سری رفتارها، کنشها، حرفهایی رو بشنوید که فکر میکنید مال اون طرفتون نیست یا برای خودتون نیست، و بعد از استفاده از اینترنت درگیر اونها شدین، لطفاً با ما در تماس باشین از طریق دو خط تلفن 220 40000، 220-50-952، یا پیامک بزنید به 3881 با ذکر اسمتون، سنتون و شهرتون، در مورد هر آنچه که از اینترنت و اختلالاتی که ناشی از اینترنت برای ما صحبت کنید. جناب آقای دکتر سگدارش تقوی، روانشناس سلامت، خیلی خیلی خوش آمدین. عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
بله، خیلی ممنون، شروع خوبی بود.
آره، به خاطر اینکه گاهی اوقات این دولت عشق اخیراً در سالهای اخیر به طور بین‌المللی، حالا ما خیلی هم به فرهنگ و مملکت خودمون نشستمونیم، حداقل در کتاب‌های تشخیص‌های روانپزشکی و روانشناسی بالینی دسته از اختلالات اومده که اختلالات ناشی از محیط مجازیه. یه تفاوتی وجود داره. اولا به محیط مجازی رو یه ذره بازش کنیم. محیط مجازی الزاماً اینترنت نیست. هر ارتباط، هر اثرپذیری و اثرگذاری که یک طرف این داستان حداقل آدم‌های واقعی قابل رویت یا قابل دسترس نیستن. ممکنه که قابل دسترس باشن، قابل رویت نباشن. مثال محیط اینترنت ممکنه که نه قابل رویت باشن نه قابل دسترس باشن، اما رو رفتارهای شما اثر بذارن. مثال خود تلویزیون، خود ماهواره. شما در حقیقت با اون هنرپیشه که داره بازی میکنه که اون لحظه میتونه حرف بزنین که، ولی عملا خیلی از سریال های ماهوارهی بدارین که تعدادش زیاده، چه داخلی چه خارجی. یکی از انتقاداتی که در فرهنگ سازی مثلا تلویزیون توی ایران وجود داره اینه که شما چرا سریال 700 قسمتی نمی‌سازین؟ یادگیری در تکرار دیگه. هر چیزی که شما بیشتر تکرار کنی بیشتر یاد بگیری. خب عملا هم همینطور شده. بعضی از سریال‌های ایران که مثلا یک سال پخش شده در رفتار اون آدم‌ها تأثیرات جدی گذاشته. چه سریال‌های کمدی که زمانی پخش می‌شد مثلا 2 سال، چه سریال‌های حتی مذهبی، وقتی تعداد زیاد میشه عملاً دیده شده در عواطف مذهبی و رؤوفت انسان‌های اون جامعه در دراز مدت چیکار کرده؟
تأثیر
مثبت گذاشته. خب محتوا چی بوده؟ محتوا شفقت بوده، محتوا شجاعت بوده، محتوا مهربانی بوده، محتوا علی ابن ابی طالب بوده، محتوا امام رضا بوده، محتوا مختار بوده. وقتی تکرار زیاد بوده، یعنی آدم‌ها عادت کردن که یک سال تغذیه فکری بشن با یک محتوایی، و مردم به طور کلی، حالا در سطح کلی، آدم ها زیاد دوست ندارن که فکر کنن، چون فکر کردن کار سختیه. دوست دارن که فکر رو هم به صورت بسته‌بندی شده چیکار کنن، تحویلشون بدین. اشکالی به این نیست، این بین‌المللیه، این ایراد فرهنگ و ملت من نیست،
دنیای جدیده نه؟
حالا به نظر میرسه که نه، خیلی زمان مربوط دنیای جدید نیست، به زمان ابن سینا مردم خیلی دوست داشتن فکر کنن، برای همینم ابن سینا شد. اگه قرار بود که همه به اون شدت فکر کنن، خب نمیدونم، شاید یک جهش تاریخی فکری اتفاق میافتاد.
شاید همه فکر میکنن ابن سینا خیلی
آره بنزه کافی فکر میکنه دیگه، نیازی نیست که. و این میگم تاریخی اصلا ربطی به ملت من نداره، در کل دنیا عده کمی نخبه هستن، متفکر هستن، تولید ایدئولوژی و اندیشه میکنن، بقیه هم در بهترین شرایط پیروان، در شرایط عادی هم مثلا معمولا کار زیادی به این داستان ندارن. ولی وقتی با این بافت بقیه کار داریم که بافت افراد متداول جامعه هست، ما برای تولید اون فکر، علاوه بر اینکه خودمون باید بدانیم چه می‌خوایم تولید بکنیم، باید بتونیم این فکر رو چیکار کنیم، مثل یک بذر بکاریم، آبیاری کنیم، کاش داشت برداشت رو انجام بدیم. برای من وقتی از محیط مجازی سخن میگیم، باید در نظر داشته باشیم که باشه، محیط مجازی میتواند تقابلی و غیر تقابلی باشد. تلویزیون محیط مجازی غیر تقابلی است وقتی برنامه زنده نیست، ولی اثرگذاری دارد. شما میخواین اثر مثبت‌تر بذارین، بفرمایید. میخواین اثر منفی نذارین، بازم بفرمایید. ولی در دنیای 2014، در 1393، جلوگیری از این مسئله صرفاً به شکل قطع، نه اینکه اثر بخش نباشد، اثر بخش نهایی نخواهد بود. ما مجبوریم که خودمان هم تولیداتی بکنیم. بنده یکی از آرزوهای زندگیم این بودش که مجموعه کامل قرائت‌های استاد عبدالباسط رو داشته باشم و خیلی هم واقعا گشتم واسه این مسئله، تا اینکه چند وقت پیش یه روز به ذهنم رسید بذار در اینترنت من این سرچ بکنم و حدود فکر می‌کنم 20 تا 25 دقیقه طول کشید و من تمام قرآن رو الان در کامپیوترم با صدای استاد عبدالباسط
دارم.
مگه برکت چه شکلیه؟ مگه حسن چه شکلیه؟ بیشترین تعداد شرکت‌های تولید نرم افزار در ایران مال شهر قم. چه تولیدی می‌کنن؟ نرم افزارهای مذهبی. ما هم می‌توانیم از این امکانات استفاده بکنیم که داریم استفاده می‌کنیم، چرا که نه. بنابراین نهیش و سرکوبش به شکل اینکه اصلاً استفاده نکن، خب این به نظر منطقی نمی‌رسه، کارآمدی هم نداره، چه ما بخوایم این کارو بکنیم چه
ضرر داره در واقع.
بنابراین ما باید آموزش بدیم که این کجا خوب است، کجا بد است. و وقتی بازار بزرگی میشه، بازار متنوعی میشه،
تقاضا زیاد میشه،
ما هم باید عرضه خودمون رو بکنیم. برنامه جوانی در بست خب یک عرضه است، مشتری های خاص خودشو داره، شنونده خاص خودشو داره. اگر این برنامه 10 سال پخش بشه، همینقدر که بعضی از برنامه هایی که مثلا من فکر میکنم از زمان کودکی من، مثلا برنامه هایی که جمعه ها پخش میشه، هنوز هم همچنان اون برنامه رادیویی متقاضی خاص خودش رو
داره
و جزء سبک زندگی شده. هر آنچه که تکرار شود جزء سبک زندگی خواهد شد. و من اگر ما میخواییم سبک زندگی سالمتری رو برقرار بکنیم، ایجاد بکنیم و جا بندازیم، اولین قضیهش اینه که دقیقاً و تحقیقاً تعریف کنیم چه میخواییم جا بندازیم، بعد آن را تولید بکنیم و بعد به طور مداوم چیکار کنیم، ارزش بکنیم با تنوع.
خیلی خب، پس من تا اینجا نگه داریم بحث رو در مورد که حالا میخواییم چی عرضه بکنیم. ولی یه مطلبی هم هستش های دکتر در مورد این که ببینید اینترنت یا دنیای مجازی، حالا تو هر دو تا حالتی که شما فرمودین که وجود داره، مثل تلویزیون، مثل حالا اینترنت برای وصل شدن به دنیای مجازی، خیلی دم دسته. یعنی اراده بکنی، دم دستت اراده بکنی، هر جا که بخوای میتونی سفر بکنی با این اینترنت و دنیای مجازی. اما حالا چگونه استفاده کردن، چون این عرضه کردن یه کنار، اینکه ما چگونه ازش استفاده بکنیم، چون ما میخواییم بگیم اختلالات روانپزشکی ناشی از دنیای مجازی، یعنی مثل اینونه که ما غذا میخوریم، خب باید غذا بخوریم، بله، نیاز داریم، اما وقتی که زیاد غذا بخوریم
مشکل گوارشی پیدا،
مشکل گوارشی، یا اصلا حالا علاوه روانی شاید،
بله،
یه ذره حریص بشیم، بله، یا هر چیز دیگه. بله، این روحیه خود فردی رو میخوام یه ذره بیشتر موشکافانه تر بهش نگاه بکنیم. تا یه فاصله خیلی کوتاه بگیریم، فقط من یک بار دیگه خیلی سریع سوالو میگم، اینکه شما خودتون یا اطرافیانتون تا حالا شده در حین استفاده از اینترنت، در حین استفاده از محیط مجازی، متوجه یک سری علائمی بشین که از نظر شما اینا علائم خوبی نیست؟ حالا هر چیزی که شما میتونید به نظر شما بد باشن لطفا واسه ما بگین. یه پیامکی اومده، حالا نمیخونمش ولی خیلی دردناکه. تو فرصتش میخونم. آقای دکتر بیایم اختلالات روانپزشکی رو تعریف کنم. به چیا میگیم اختلالات روانپزشکی؟ چه اتفاقاتی بیفته؟ از نظر خودم خیلی چیزای بزرگ و نمیدونم چیزای عجیب و غریبی هست این اختلالات و نشانه ها.
خب تقسیم بندی های هم سازمان جهانی بهداشت هم بعضی از مؤسسات معتبر در دنیا انجام میدن روی اختلالات که انسان میتونه مبتلا بهش بشه. توی یکی از این تقسیم بندی های بسیار کلی، اختلالات به دو دسته، اختلالات جسمی و اختلالات روانی یا اختلالات روانپزشکی تقسیم میشه. چه فرقی داره؟ یک اختلال روانپزشکی حداقل یکی از این دو حالت رو باید داشته باشه، یا فرد کارکردهای اجتماعیش دچار مشکل نشه اما رنج بکشه، دیسترس یا رنج یا پریشانی یکی از فاکتورهاست. فاکتور دوم اینه که کارکردهای مهم زندگیش مثل کارکردهای اقتصادی، تحصیلی، شغلی، زناشویی، بین فردی و اجتماعیش دچار مشکل بشه. میتواند جفتش با هم باشد؟ بله، میتواند جفتش با هم باشد. در چه شاخصی؟ یک نکته مهم در تعریف اختلالات روانی یا روانپزشکی وجود داره، حتما باید با بافت متداول اون فرهنگ سازگار نباشد. اگر همه آدم ها در یک فرهنگ عادت دارن صبح که بلند میشن سرشون رو بکنن به هم دیگه به جای سلام کردن، ممکن از نظر من و شما یک اختلال روانی به نظر
بیاد، ولی اونجا اصلا نیست.
اگر توی اون فرهنگ همه این کار رو انجام میدن، نامتداول برای بقیه دنیا هست. برای بقیه دنیا نامتداوله، ولی ته اون فرهنگ اختلال روانی حساب نمیشه. یعنی یک فاکتور خیلی مهمیه که آنچه که به نام اختلال روان پزشکی مطرح میشه الزاماً باید در آن فرهنگ نامتداول باشد. اگه نامتداول توی اون فرهنگ نباشه، این دیگه اختلال روانی محسوب نمیشه. نکته بعدی اینه، در جایی از روانپزشکی و روانشناسی ما از بحث روانشناسی فرافرهنگی، یعنی آن قسمتی از روانشناسی که برای همه فرهنگ ها صادق هست، مثل وزن مغز، یک انسان سالم در همه جای دنیا 1 کیلو 250 گرم تا 1 کیلو 400 گرم وزن مغزشه. شما تو افریقا این اندازه بگیرین و حجمش رو حساب کنین، با اینکه در لرستان بگیرین یا اینکه در برزیل بگیرین فرق جدی
نمیکنه.
اینو بهش میگن مسئله فرافرهنگی، یعنی از فرهنگ‌های متفاوت اگر ما حرکت بکنیم تفاوت جدی رو در این نمیبینیم. اما امروز انقدر دقیق شده روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانپزشکی، آن قسمت از روانشناسی و روانپزشکی که با بحث پیشگیری، درمان و پیگیری در ارتباط هست، که بحث فرافرهنگی یه مقدار کنار رفته، بحث فرهنگیش آمده. یعنی ما مجبوریم که در هر جامعه ای تعریف بکنیم که چه چیزی افسردگی هست، چه چیزی افسردگی
نیست.
آنچه که به نام بومی سازی داره مطرح میشه، فارغ از ابعاد ایرانی یا ابعاد اسلامیش، آنچه که به نام بومی سازی مطرح میشه در همه جای دنیا با این تعریف رایج هست. یعنی رایج کردن و متداول کردن آنچه که در قسمت‌های دیگه دنیا گفته میشه با این بوم، با این اکولوژی، با این فرهنگ. تا اینجا رو داشته باشین. حالا میخوایم وارد بحث اختلالات روانپزشکی ناشی از محیط مجازی بشیم. پس این فاکتور رو داشته باشین، یک مسئله، یک رفتار یا یک فرایند ذهنی، این دوتا فاکتور رو، یک رفتار یا یک فرایند ذهنی، که فرایندهای ذهنی خودشون به دو دستن، افکار ما، شناخت ها که همون افکار محسوب میشن، و هیجانات و عواطف. این دوتا رو ما فرایندهای ذهنی میدونیم. در ذهن دوتا اتفاق میفته، یا چیزی رو شما بهش میاندیشی، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی را استخوان و ریشه ای، یا اینکه احساسش میکنی، فهم اگر دارید جان را ره دهید، بعد از آن از شوق پا در ره نهید. اون شوق قسمت هیجانی ماست، بقیهش هم که قابل رویته. من الان میبینم که شما در روبروی من نشستین و سرتون رو با زاویه خاصی نگرش، این رفتار شماست، برای دیگران قابل مشاهده و قابل اندازه گیریه. بنابراین خیلی ساده اگر بخوام بگیم روان انسان از چند قسمت تشکیل شده، ما چه چیزی رو اصلا بهش میگیم روان؟ شامل افکار ما، احساسات ما و رفتارهای ماست.
بر رفتار چه مثالی زدین؟ فرایند ذهنی،
آنچه که قابل مشاهده. ببینید اصلا روانشناسی تعریف داره، میگیم مطالعه علمی فرایندهای ذهنی و رفتار. فرایندهای ذهنی شامل افکار و احساسات ما، این دوتا از هم جداست. هیجان شامل احساسات، عواطف شامل احساسات، ترس، خشم، غم، شادی، اینا همه شامل احساساته. یعنی برای مشاهده گر بیرونی قابل مشاهده نیست. برای فرد هم از جنس تفکر و مکالمه درونی نیست. شما وقتی میترسین درسته یک تفکری پشت اون ترس وجود داره، ولی اون لحظه ضربان قلبتون میره بالا. شما با افکار ضربان قلبتون رو بالا پایین نمی‌کنه، ضربان قلبتون میره بالا، دستتون عرق میکنه، پوستتون رنگش میپره یا قرمز میشه. این میشه قسمت هیجان که حالا اتفاقا در محیط مجازی بحث غالب بحث ایموشن یا هیجانه. یکی هم قسمت افکاره. این دوتا قسمت مشاهده‌گر بیرونی نمیتواند ببیند جز با رفتارهای شما. یعنی شما بترسین فرار نکنین، من متوجه نمیشم شما ترسیدین. خیلی مواقع افکار و احساسات فقط خودشون در رفتار نشون میدن، که حالا مثلا در مورد خشم و مانع هیجان حیات خشم رو یاد میدیم. نمیگیم خشمگین نشو، چون خشمگین شدن یا نشدنش دست آدم بیرونی نیست.
این دقیقا همون چیزی که ما میخوایم در مورد دنیای
مجازی صحبت کنیم، در مورد مدیریت کردن بحث هیجان در بحث‌های جدی این داستان هست.
خیلی من چند تا پیامک میریم اتاق فرمان برمی‌گرد.
روزن از 24 ساعت روز روزن در پشت اینترنت هستم و هر کارم میکنم بعد از مثلا 2-3 ساعت که میخوام بیام بیرون از اینترنت نمیتونم، مجبورم تو اینترنت باقی برم. میخوام بازم چیکار کنم که من مثلا 2 ساعت که پشت اینترنت میشینم تایمم برای خودم میگیرم که چیکار کنم بعد 2 ساعت بیام بیرون از اینترنت دیگه نتونم باقی بمونم تو اینترنت. هر کار میکنم نمیشه. خواستم پاسخ بدم آقای دکتر. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون.
میخواستم بپرسم که آیا راه حلی داره موقعی که وارد اینترنت میشیم، وقتی که داریم استفاده میکنیم یه برنامه یه چیزی باز میکنیم یه چیزی دیگه پشت سرش باز میکنیم و هی ادامه میدیم و دست بردار نیستیم، آیا راهی داره که این کار ادامه ندیم؟
دارم که 6 ماه پیش واسهش تبلت به دلیل اینکه کار من توی است با اینترنت سر و کار دارم، پسر منم از اینترنت استفاده می‌کنه. یه بازی آنلاین داخل این تبلت بود که یه روزی من دیدم یه آقایی، حالا یه خانومی به پسر من کمک زده بود که میخوام ببینمه دختر یا پسر یا چجوری هم میتونم تو رو ببینم. این کار باعث شد که من فوق‌العاده احساس خطر بکنم و جلوی این قضیه رو بگیرم. من فکر می‌کنم اینترنت بسیار برای کودکان الان در حال حاضر مضر.
یه پیامه که اومده، من خودم خیلی ناراحتم از این قضیه. حمید 17 ساله از تهران گفته، من اینو بخونم بعد پشمنده شگل صحبت شروع شده. گفته من اگه اینترنت و کامپیوتر نبود الان منم تو مسابقات آسیایی بودم، چون 7 سال ورزش حرفه‌ای رو ول کردم. اینم ولقه سرمشوش خودش اینجور رقم زد. خب میشنویم اگه جوابی داریم روی این تلفن ها، این صحبتی که مردم کردن که چیکار کنن از اینترنت بیان بیرون. شاید یه دکمه داره مودم، فقط کافی کنو بزنیم دیگه. خاموش.
سخته. سخته. یعنی یه مقدار زیادی
زدن دکمه سخته.
آره زدن دکمه سخته. به این خاطر که مقدار زیادی کاری که انجام میدیم احتیاج به خیشتن داره، احتیاج به کنترل داره و کنترل کلا حال سختیه. ما باید اینو در نظر داشته باشیم که چیکار می‌خوایم بکنیم. خداوند متعال به هر یک از موجودات یک ویژگی خاص داده. مثلا می‌دونیم که شامه قوی مال سگه. حالا موقعی که از سگ استفاده کنن، اگه دقت کرده باشین، مثلا پلیس وقتی می‌خواد استفاده کنه یه دستمالی یه چیزی رو می‌ذارن جلوی بینی سگ، چون سگ شامش خیلی قویه، ممکنه همه بوها رو متوجه بشه. بهش میگن دنبال این بو بگرد، وگرنه سگ ما چی میشه؟ گیج میشه. یعنی با اون شامه قوی به هیچ جا نخواهد رسید. در اقتصاد یه قانون بسیار جذابی هست به نام Law of Diminishing Returns، یعنی قانون بازدهی نزولی. یعنی چی؟ یعنی اگه تو یه سازه سازمان، تشکیلاتی که دارن، ابزاری که دارن، پرسنلی که دارن، از یه سقفی بالاتر بره، بازدهی اون سازمان به جای اینکه بیشتر بشه شروع میکنه چی شدن؟ کمتر شدن. قانون بازدهی نزولی، بازدهی اون سازمان با افزایش پرسنل بیش از حد شروع میکنه پایین اومدن. این داستان نمونه اینترنت کاملا رایجه. یعنی چند تا قانون وجود داره. شما وقتی میخوای وارد اینترنت بشی باید یک چرا بذاری. مثل اینکه شما بگین که من هدم به دقیقه در یخچال رو باز میکنم، غذا میخورم. شما دچار بولیمی یا نروسا شدی، دچار بی اشتهایی و اونورم جوع مرضی شدی، جوع عصبی، همینجور میخوری فقط بدون اینکه گشنت باشه،
ولی چرای پشتش نیست.
آره چرای نیست. اینجا میگم رفتارهای هیجانیه، موقعی که شعور بر شعور غلبه میکنه، خب شعور از جنس چراست. وقتی شما هیچ چرایی برای زندگیت نمیذاری،
شور میگیرت،
شور میگیرت، کارهای بی خود و بی هدف انجام میدی.
اینترنت هم خیلی این قضیه، فکر کنم شوره زیاد میشه.
اصلا شوره زیاد میشه به دلیل اینکه ذاتش از جنس جذابیته. اولا اینترنت دو تا فاکتور رو با هم ارائه میکنه، هم ویدیو رو ارائه میکنه، هم آدیو رو ارائه میکنه، هم شما میبینی هم میشنوی. در بحث محیط‌های مجازی شما ارتباطات بین فردی هم برقرار می‌کنی که حالا به چه شکلی وارد اختلالات روانپزشکی میشه با اون دوتا آیتمی که من تعریف کردم که اختلال روانپزشکی حداقل باید فرد رو دچار رنج یا دچار کژکاری اجتماعی اقتصادی شغلی فرهنگی بین فردی بکنه و متناسب با فرهنگ اون جامعه هم نباشه. ما یه تقسیم بندی هایی از اختلالات روانپزشکی داریم که مثلا من چند تاشو نام میبرم.
خب میشه قبل از اینکه اینا رو نام ببرید ما یک فاصله بسیار کوتاه بگیریم، برگردیم با شما باشیم در جوانی دربست.